أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سيدنا مريم تبارك الله سيدنا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك اللهم كل بني كان رجزاً من أسان صلواتك عليه مع الله في هذه الساعة كل ساعة بنياً محافظاً مقاراً مناصراً مبارداً محيداً حتى تسكنه أرواك طوعاً وتمتعه فيها طبيلاً بعدنا رأفته ورحمته وزعاه وحي أحبان الله به سعداً برحمته وفوزاً لك. انشاءالله در تایی مجلس مورد رسالت امام سنت قرار بدهد رفت قلوب ما را به معرفت و محبت حضرت نورانی میفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از بحث‌های دیگری که در ضمن منظوره مباحث قابل بحث هست و از زوایای مختلف هم مورد بحث و تحقیق بوده از بحث پردامن هست و جادار مفصل مورد بحث قرار میگیره و محبتر گذار مورد بحث قرار میگیم بحث مباحث من روزه اخلاق هست که با بحثای پیشینی که طرح شد این مباحث رو باید مورد بازنگری قرار بدیم، ببینیم که در حوزه‌های مربوط به مباحث اخلاقی چه باید بود. در حوزه مباحث اخلاقی یکی از بحث‌های مهمی که از دیر باز مطرح بوده این است که اولا آیا حسن قبل اخلاقی که ما از اون بحث میکنیم بگیم فعلی مثلا خوب است یا بد است؟ این وصف حسن قبل از اوصاف حقیقی اشیاء است یا از اوصاف اعتباری است؟ و اگر از اوصاف حقیقی است آیا حسن قبل خوبی و بدی زشتی و زیبایی های اخلاقی بازگشت به هستنیست می کنند؟ یعنی وقتی میگیم فلان فعل را باید انجام داد، بایسته است، شایسته است، یا فلان کار را نباید انجام داد، به مفهوم باید و نباید اخلاقی، نباید نباید حقوقی، یا به تعبیر دیگر بگیم فلان فعل خوب است یا بد است؟ روگوی بد است، راستگوی خوب است، باید راستگو بود، باید عادل بود، باید امانتدار بود، این باید های اخلاقی بگیم، بایسته های اخلاقی و شایسته های اخلاقی بازگشت به هست و نیست میکنن یا نه؟ یعنی در واقع وقتی بگیم فلان فعل خوب است داریم از یک رابطه ای بحث میکنیم، یا وقتی بگیم باید اخلاقی ها باید فلان فعل را انجام داد، باید راستگو بود، باید عادل بود، باید عدالت را به پا کرد، نباید ظلم کرد و امثال اینها، این باید ها برمیگرده به هست و نیست یا نه؟ بعضی خواستن اینطوری بگن، میگن باید های اخلاقی بازگشت به هم محکوم هست و نیست میکنن. وقتی بگیم فلان فعل باید انجام میگیرد، یعنی مثلا نسبت به کمال انسان ضرورت به غیر دارد، راه رسیدن به کمال است. به جایی که بگیم باید، میتوانیم بگیم این فعل مقدمه رسیدن به کمال است. بعضی هم معتقدن نه، اصلا باید های اخلاقی ضرورت های اخلاقی پایگاه دیگه ای دارن و به هست و نیست هم به هست و نیست هم بر نمیگردن. شما نمیتونید را تبدیل کنید به گزاره های از جنس هست و نیست. لذا معتقدن که پایگاه ارزش و دانش دو تاست. شما نمیتونید ارزش ها رو به دانش برگردونید. حالا اینکه واسه این دو بحث با هم آمیخته نشه، یکی که ارزش و دانش رو میشود به هم مرتبط کرد، یه بحث هست. بحث دیگر این است که جنس گزاره های ارزشی که با ارزش های اخلاقی بحث میکنند، از پایستگاه اخلاقی بحث میکنند همون جنس گزاره‌هاییست که از واقعیت بحث میکنند، از هستانیست یا از هستانیست بحث میکنند یا نه دو جنس هستند نیست، اینها در واقع یک جنس هستند. از دیروازمی در موضوع فلسفه اخلاق مطرح بوده و بحث شده، بحث مدرد بودن از یک جنس هستند. حتی اکثر این است که حوزه اونها فرق میکنه، در حوزه هست و هست مثلا غیر مقدور فلسفه به علوم نظری بحث میکنن، در حوزه هست و هست مقدور فلسفه به علوم عملی بحث میکنن، مثل علم اخلاق یا مثلا علم کشورداری و سیاست مدرن در از دیرباز این بحث رو میکردن. این یک بحث که باید مورد دقت قرار میگیره، حالا میگم آثاری هم داره در اخلاق و فلسفه اخلاق. بحث دیگری که باید تحقیل این است که خواستگاه این بایدها کجاست. اگر بایدها رو غیر از هستها دونستیم و گفتیم وقتی میگیم باید عدالت داشت یا میگیم عدالت خوب است، این به معنی که داریم از یک وصف عینی مثل این که میگیم این جسم مثلا سنگین است خبر میدیم از یک وصف، یا میگیم جسم سفیده است وقتی از اوصاف یک شی خبر میدیم، این گزاره‌های اخلاقی از این جنس نیستن، از یک وصف اینجوری رکابت نمی کنن. خب حالا باید یک بحث دیگری کرد که این پس معنی این گزاره‌ها چیست. اینم یه بحث، اگر به هست برمی کرده مفهومش چیست، چه دلالتی داره، و اون وقت آیا واقعا هیچ مابعضایی در واقعیت نداره، این شبت باید عادل بود، این احساس ضرورت، این ضرورت اخلاقی هیچ پشمانه واقعی ندارن، اینا قراردادی یعنی اتفاقی یعنی یا پشمانه واقعی دارن. اگر قبل عمل ادراک میکنن که مثلا باید انسان صالح باشد، نباید صالح باشه، باید عادل باشه، نباید ظالم باشه، این ضرورت های اخلاقی هیچ ردپایی در واقعیت ندارن یا دارن، اگر دارن ردپاشون کجاست. این همین بحث دومه که در جای خودش باید مطرح کنیم. بحث دیگری که گمان میکنم که جاست که بحث بکنیم این است که اصلی ترین گزاره‌های اخلاقی چیا هستن. اگر ما قائل به حسن و خوب شدیم و قبول کردیم که حسن و خوبی در واقعیت هست به هر معنایی که تحت تفسیر بشود و صرفا یک امر قراردادی نیستن، اصلی ترین قضایای اخلاقی کدام هستن، یعنی بایستی اصلی اخلاقی کدام هست. ملاحظه کردید بعضی فهمدن که مثلا ما یک حسن قبلی داریم که این حسن قبل ذاتی اشیایی، حسن قبل افتضایی داریم، این حسن قبلی هم داریم که تابع اعتباراته. مثلا گفتن ظلم و عدل حسن قبلش ذاتی است، عدل حسن است ذاتن، ظلم قبیح است ذاتن، ولی بعضی افعال دیگه اینجوری نیستن، حسن قبلشون افتضایی است، راستگویی افتضای حسن دارد، کذب افتضای قبلی دارد، و بعضی هم نه تابع شرایطه. اگر عناوین خوب برای که آرز بشن خوب میشن، متصف به وصف خوبی میشن، و الا اگر عناوین به اصطلاح عامل ضد ارزش‌های اخلاقی برای اون تطبیق بشن متصف میشود به خوب. حالا سوال این است که این اصلی ترین گزاره اخلاقی کدام گزاره است. اولا حالا اینم خودش یه بحث در اسمش بردازیم، ما مثلا حسن خوب ذاتی داریم که فعلی ذاتن خوب باشد یا ذاتن بد باشد، یا حسن خوب ذاتی نداریم که نظاری بین اعضا اشعار معتصبه بوده، و اگر حالا حسن خوب ذاتی داریم یا نداریم هرچی که باشد، اصلی ترین گزاره اخلاقی کدام هست. دیدید در بعضی از مکاتب اصلی ترین گزاره اخلاقی حسن عدل و خوب ظلم هست، محوری ترین گزاره علم اخلاق هم نه فقط علم اخلاق، حکمت عملی، همین همه دانش های عملی اصلی ترین گزارشون حسن و خوب از کنن ظلم و عدل هست. آیا این درسته یا نه؟ یا اصلی ترین گزارهای اخلاق گزارهای دیگری هستن. این هم یه بحث که حالا بعد بعدش بپردازیم که من گمان میکنم کمی جواب متفاوت است با اون اثری رایج. و یک بحث دیگری که باز جای طرح داره این است که پس در مسئله قبلی صورت مسئله را خوب طرح کنیم، این است که اصلی ترین مفاهیم اخلاق کدام مفاهیم هستند، اصلی ترین گزارهای اخلاق کدام گزاره هستند و بقیه گزارهای اخلاقی چه نسبتی با او دارند، آیا از فروع هستند و اتصابشون به وصف اخلاقی یعنی ارزشی شدنشون یا ضد ارزش شدنشون تابع همون عناوین اصلی هستند یا خیر. این هم یک بحث. یه بحث دیگه هم که باید مطرح کنیم این است که حالا اخلاق حمیده و اخلاق رذیله، سجایای اخلاقی یا رذایل اخلاقی از اموری هستند که در عالم به صورت جزیره ای به افراد عطا میشه. هر شخصی رو خودش میتواند مستقل از بقیه جامعه و مستقل از نظام آفرینش متصل بشود به صفت خوب اخلاقی یا صفت بد اخلاقی، یا اینکه اینجوری نیست. خوب و صفات خوب و بد اخلاقی از صفاتی هستند که محور دارند و دارای نظام هستند تو عالم، به معنای اینکه اون کسانی که متصل به صفات اخلاقی خوب میشوند همه صفاتشون رو از یک سرچشمه میگیرند، اونهایی هم که متصل به صفات بد اخلاقی میشوند صفاتشون از یک سرچشمه میگیرند. یعنی خوبی ها و بدی های اخلاقی به اصاله مربوط به محور خوبی ها و محور بدی ها هستند. این هم یک سوال. حالا من بحث رو از همین سوال اخیر شروع میکنم و به سوال های بعد میپردازم. ببینید شاید بتوان ادعا کرد که صفات حمیده از صفاتی هستن که بلعصاله وصف وجود مقدس نبی اکرم است، یعنی از قوای وجودی ایشون هستن که خدای متعالی صفات رو به ایشون کرامت کرده، و صفات رذیل هم بلعصاله از صفات جهل یا دشمنان حضرت هستن، دشمن منبری حضرت تو عالم قوای او هستن. و دیگران برای اینکه متصف به صفات حمیده بشن یا متصف به صفات رذیل بشن باید به تبدی و تبری برسن، یعنی اگر به تبدی به وجود مقدس نبی اکرم برسن، به تبری از جهل پیدا بکنن، حاصل این تبدی و تبری پاک شدن از رذایل اخلاقی و اتصاف به صفات حمیده است. و بالعکس اگر کسی تبری از ولات حق از معصومی داشت و از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تولی به اولیاء طاغوت داشت، حاصل این تولی در صفات اولی میشود صفات رسیده. به نظر میشه جواب کلی اینطور باشه. حالا بحث من از حدیث اهل جهل به اجمال توضیح میدم، دیگه تفسیرش خودتون ملاحظه بفرمایید. این حدیث از قرب احادیثی است که در کتاب اهل جهل نقل شده و از کنم از احادیثی است که شروع مستقل نمبرش نمیشن، اگر خواستی چرخ شروع بینید هم شروع کافی این حدیث رو شرح کردن و هم مستقلن کتاب هایی در توضیح این حدیث شرح این حدیث نورانی نوشته شده و معروف است به حدیث اهل جهل. حدیث هم به لحاظ سند ظاهرا قابل اعتماد هست، سند قابل قبولی است و مضمونش هم مضمون فوق‌العاده است. حدیث 14 باب کتاب اهل جهل، کتاب اهل جهل حدیث 14 و کتاب شریف کافی. این حدیث رو سماعت ابن مهران نقل میکنند. قال کنت ان در یاد الله علیه السلام در محضر امام صادق علیه السلام بودن و این در اون جماعت من مقالی جمعی از دوستان حضرت بودن عجب آده این رو لعقل و جهل ترس از عقل و جهل پیش آمد. فقال عبارد الله علیه السلام و محصد علیه السلام رو بنام عبرت و لعقل و جنده و جهل و جنده تحت دارد. سعی کنید عقل و لشکرش رو بشناسید، جهل و لشکرش رو بشناسید تا هدایت بشید. سمان میگه ما به حضرت درس کردیم که تو جلد تو بدارد لا عدد و الا معرفت. ما معارضمون رو از شما میگیریم، مثل معرفت و مستمد از شما رو ما نمیپذیریم. حضرت خودشون شروع کردن عقل و جهل رو توضیح دادن. یک بحثای جدی تو شرح این حدیث از من ارجاع میدم به شروع مراجعه رو فرمید، فقط ترجمه میکنم بعد اون نقطه که منظور نظرم هست تقدیم میکنم. فقال ابو عبد الله علیه السلام مفسد خودن ان الله عز و جل خلق العقل، خدا این طور خالق عقل است، عقل آفرید. و هو اول خلق من روحانیه، از عالم ارواح از روحانیین اول خلق و اول مخلوق الهی است. این موجود که اول مخلوق و اول خلق از روحانیین است، او را آفرید خلق العقل عن یمین العرش، از جانب راست عرش الهی خلق شده. حالا از چیست؟ یعنی شماره چیست در شرح بودیم. ان یمین العرش من نوری، از نور خودش آفرین بود. پس عقل از عالم نور آفریده شده، از عالم از وادی نور است. ان یمین العرش من نوری. فقال له ادرف عقله، به او فرمود ادبار بکن، روی برگردان، روی برگردان. فرمان به ادبار داده شد، اطاعت کرد. ثم قال له اقبل، گفتم اون روی بیاورد، فاقبل ادبار کرد. فقال الله تبارک و تعالی خلق توی که خلقا عظیما، خدای متعال وقتی عقل در ادبار و ادبار فرمان بود از خدای متعال، گفتم تو رو خلق با عظمتی آفریدم و کردم توی که عقل جمعی خلقی، تو رو بر همه مخلوقات و خلق خودم مقدم داشتم، تو رو تکریم کردم، کرامتی که بهش مخلوق دیگری ندادم، کردم تو که حالا جمعی خلقی، کرامتی به تو دادم که اشراف بر همه خلاق پیدا میکنی با قدر این کرامت. خب این اقبال ادبار معلومه دیگه، چون همه تکالیف ما به اقبال ادبار برمیگرده. هر عمدی رو ما میکنن یا عمدی به اقبال سوی خداست، یا یه نوع ادبار یه وظیفه ایست دادن و برگرده سوی مخلوقات. بنابرای فرمولین نوتا اونایی که اولیاء خدا هستن وقتی هم که برمیگردن با فرمان برمیگردن، این موجب قفلت از خدا متعال نمیشه دیگه. این تعبیر رو در دعای عرف امام حسین یا نظر مبارکتون هست، این قسمتی که من حسین تا بسنقش کردن اونجا داره که عمل کنید، عمل کنید به رجوع و آثار، تو من رو محمول کرده که به مخلوقات تو رجوع کنم، به آثار رجوع کنم. ترجیح نیلک به کسفت انوار، من رو به سوی خودت برگردم در حالی که در کوششتون نور تو باشم، و هدایت استفسار، برخوردار از اون هدایتی که مال مستفسرین است، هدایت خاص. حتی ارجع الیک منها کما دخلت منک الیها، من رو محبوب کردیم محبوبات آثار رجوع کنم، من رو به گونه‌ای در کوشش نور خودت به هدایت خودت قرار داده که وقتی برمیگردم همونجوری که از سوی تو رفتن به سمت جانب مخلوقات همونجور برگردم به سوی تو. چجوری؟ مسئول از سر و عن النظر الیها، مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها. سر من هیچ وقت نظرش از تو برنگشته باشه به مخلوقات، همیشه سر من با تو باشه، هیچ وقت به مخلوقات اعتماد و اتکا نکنند. پس تکالیف ما همینه که یا اقبال است یا اقبال، و عقل در هر دو زمینه اطاعت خدا رو متعال کرده. ثم خلق الجهل من البحر الرجاج، خدا رو متعال جهل را آفرید از دریای شور. حالا این یعنی چی؟ این آباید معنا بشه بحر الرجاج چیست؟ و ظلمانی یعنی از در دریای شور و در از ظلمت دیره. خب حالا این همه این هم باید از معنا بشه، وادی ظلمان چیست؟ جهل از ظلمت خلق شده یعنی چی؟ یه معلوم است خدا را آفریده، حکمتی هم در خلقتش میده، خلقتش هم از بحر وجود و ظلمانیت هست. این به معنی این نیست که این مخلوق ابتداعا بد است، نه، این هم مخلوقی است، این هم میتونه مبدعی خیراتی باشه. فقال به او عدل فرق، خدا خودم تا اون فرمان بهشبار رو که روی بگردم رفت به دنبال این هم سن مقارده هم عقدر فرمی افتن دیگه برنگش به برد خود اخبار که از حضرت حق و مراجعه به حضرت حق نداشت. خب اینجوری یه دیدی در باب بعضی هم یه داره عباب بودن عباب رو همجوری محرم کردن گفتن یعنی عوب این رجوع مکرر به زبور اصل میکنه عباب مکتشن میده که وقتی میرود به نخلستان وقتی شیره گل رو برداش برمیگرده و نمیست مکرر رجوع داره این رفت و برگشت این بست عبابی هست جهن اینجوری نمکان خیش فرمانه باردان رفت و دیگه برمیگشت فقاله لبوسی تکبر خدا امتحان به اونم استقبال کرد که بیایی برای خود به حساب آوردی فلعن از اون رو لحن کرد سن مجرد در لحظه هم سفن و سرعین جندون برای هم حتی به پنج در لشکر رو را آفرید قوای را آفرید که با اون قوا بندگی کنند فلعن ماره از جهل محکم الله و بره لحن وقتی جهل مشاهده کرد اون چرا تو خدا امتحان عقل رو با اون مکرم جستی کرامتی که نسبت به عقل کرده قوا را داشت آفریده و ما اعطا اون چه خدا عقل عطا کرده عقل مرد و خود عدارت عدارت او رو در باطن خودش گرفت انها میکند عدارت رو فقال الجهل یا رب به خدا متعال عزیزش حضا خلقون مثلی خلق تبو به کردن تبو به قدرک تبو او رو مورد کرامت خود قرار دادید و تقویت کردی به قوا و انا خلقون مثل و انا زدتو و لا قوة تنیر من زدتو و در حالی که توانایی های لازم رو برای مقابلی با اون ندارم فعطل این نجون مثل ما عطایده مثل همون قوها رو به هم بده فقال هم خدا مطابع من تو رو کمک می کنم اما فا این اصایی در عقد داده احبش به که بجون دکم این رحمت اگر معصیت بکنی تو رو به همه قوها تو از بادی رحمت خودم بیرون می دهن شاید رحمت رحیمی است شاید قال رزقت در این تو اشکالی نداره پذیر و شرط الهی رو فعطا و فعطا و خمستن و زد این نجون دو حتی دو پنگش کردن در او خلق شد و کانم ما عقل عقل و تذر شروع می کنن این حتی دو پنگ جنبی که به عقل داده شده به جهد می شود و دیگه دو نکته کتا رو بگم بحثایی که عقاله می کنید وقتی این دوتا موجود چیست بعد در جای خودش مفصل ده تحت فرمه و بعد این که از کنم فرمان به اقبال به اقبال یعنی چه بینم باز اجمالا نرس کردم مراجعه بفرمایید و این هم نکته هم قابل تحمل است که خلقت از بحر و اجرای بزرگانی است در معنی شرط در اصل خلقت نیست بلکه او هم خلق شده تکلیفی هم که به این دوتا شده تکلیف یکسان نیست یه جور تکلیف ازش خواسته باشن هر کدام تکلیف خودشون رو دارن تو ذات خودش معمول به اقبال اداره نم در ذات خودش نه اینکه تکلیف فعلا از جهت بخوان او در حوزه تکلیف خودش صاحب اختیار و توانایی و مسئولیت اولا در حوزه هر کدام در حوزه خودشون مسئولیتی دارن اما در حوزه خودش خضوع محض کرده و جهل در حوزه خودش استکبار نسبت به حضرت حق کرده و مخالفت با فرمان کرده بعدا بنای عدالت رو جهل گذاشته برای نمون درگیری و تضادی بین این دوتا باشه انا ضد و او قربت ندارم با او درگیرشان بنابراین درگیری نبوده این عدالت و بنای درگیری رو جهل نسبت به عقل گذاشته در حالی که ضرورتی نداشت که اساس رو بر تحقیق دعوات و نزاع بگذاره خدا میخوان بنابراین هر دو هم تقویت کرده هم عقل و هم جهل رو قوای به عقل داده و قوای به جهل داده و اون چه هم که حالا تو این حدیث آمده که بیان وصف اصلی تخلف از فرمان خداست استکبار که حالا این انشاءالله در پاسخ به سوال بعدی باید توضیح بدیم که اصلی ترین فضیلت اخلاقی تواضع و خشوع در مقابل خدا تعالی است اصلی ترین نظیره اخلاقی خروج از بندگی و استکبار نه جهل و نه عقل و ذوق اینها نیست بلکه استکبار و تواضع و خشوع هم یعنی عبودیت و استکبار این دوتا صفات اصلی اخلاقی هستند یعنی اخلاق رو باید در محور بندگی و عصیان معنا کرد نه بر محور عقل و ذوق حالا اینو بعد از میکنم خب حالا این حدیث شروع میکنه شمردن و هفتاد پنجام رو ببینیم دیگه الخیر و هو وزیر العقل و جعل ضد و شر و هو وزیر الجهل خدا امتحال خیر و وزیر عقل قرار داد شر و وزیر جهل الایمان و ضد و کفر و تصدیق و ضد و جهود حضرت یکی شمردن این صفات رو رجاء و قنوت، عدل و جور، رضا و سخط، شکر و کفران، طمع و یأس، توکل و حرص، رأفت و قسوت، رحمت و حسد، علم و جهل، از قوای عقل و جهل، از قوای علم است، از قوای جهل، جهل و این توجه رسیده بشه که نقطه مقابل علم جهل. شیطان را اگر جهل بگیرید، از قوای او جهل است که از قوای عقل علم است. این جهل از قوای جهل و خود جهل برابر نیست، در مقابل علم. اون جهل در مقابل عقل، این جهل در مقابل علم. و الفهم و العلم و الاقرا و التحدث و الذوق و الرغبت، رفق اصلا و حزن. این صفات رو تا آخر 75 تا رو ازشون خوندن که آخرش اینه، از سخا و ضد اون بخل، سخاوت و عقل از بخل و جهل. ملاحظه بفرمایید این تا اینجا حدیث. من این حدیث رو یکی بود صدرش رو کاردار میگم میزه فلا تشتن و حاضر فساده فساد و کلگاه ها. این صفات هم خود پنج گانه خوب جمع به عقل این حفظ نشفت رو دادن، به عقل این حفظ نشفت رو دادن و به جمع این حفظ نشفت رو دادن. اول این عقل جمع کیست؟ بحث رو پردامنه دارن. عقل در نظر شورای حدیث معمولا به حقیقت وجود مقدس نبی اکرم تفسیر شده که من از این یکی از مقامات وجودیشون هست، یکی از مقامات وجودیشون هست. معمولا به این حدیث توسل کردن که اول ما خلق الله نور نبیه و یا نوری و اول ما خلق الله العقل، این دوتا رو هم تطبیق کردن. اگر اون حدیث در جای خودش بررسی بشه معلوم نیست این عقلی که اینجا میگه همون عقل باشه. حالا توجه نه دو فهمیده دیگه در جای خودش عقل تو این حدیث به نبی اکرم تفسیر شده و یکی از مقامات وجودی ایشون هست که خدا انسان داره ایشون حل کرده و به او قوا و جنون میده. جهل به ابلیس و به تعبیر بزرگان ابلیس و روالس رئیس شیاطین تفسیر شده. حالا شیطان انسی یا جنی اونا هم خودتون تعبیر بفهم که شیطان انسی هستند یا شیطان جنی هستند. تو دیدن انبیا و نبی اکرم هم شیاطین انسی دارن هم شیاطین جنی دیگه، این کدام هست خودتون تفکیر بفرمایید. خب خدا این تو از مثلا این صفات عقل رو وجود مقدس نبی اکرم داده که حقیقت عقل است و یا مقامی از مقامات وجود ایشون هست عقل، و صفات جهل رو هم به دشمن حضرت و در این دوباره تعریف جهل شده با این خصوصیت معرفی شده در اون حضرت. بعد از این که من فلا تشکن و حاضر فسار و کلها من اجناد العقل، این هفته دو پنی صفتی که از جنود عقل است، از قوای عقل است، عقل با این قوا تو عالم کار میکنه و طاعت و بندگی خدا رو بحثید تو عالم قوای بندگی هستن، این صفات صفات بندگی هم الا فی نبی او وسیع نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه به ایمان، در سه دسته صفات اخلاقی به کمال و خودش میرسد. نبی وسیع نبی و مؤمنی که مؤمن ممتحن است. توجه کنید که این صفت صفت کیاست؟ صفت اون است که تحمل هدایت میکنند و اون امر و ناصعب و مستصعب لا یعنی رو اولا ملک رو مقرب اینجا ملک رو نگفت چون موضوع نبوده، موضوع و تسال انسانی بوده. لا یعنی رو اولا ملک رو مقرب او نبی رو مرسل او عبد ممتحن الله و قلبه رو لدیم عبد ممتحن و نبی اینجا وسیع هم گفته اوسیا و انبیا هم جز به هم کسانی هستن که حامل ولایت هستن، شرط رسایت انبیا هستن. بس بنابراین کسانی که تحمل ولایت می کنن عبد مبتنه یا نبی مرسل یا وسیع نبی هستن، اینا هستن که همه هفتاد و پنج صفت در اونها به کمال میرسه. اما بقیه مؤمنین چی؟ فرمود که و اما بقیه مؤمنین و اما سال و سال که این موالی اینا کسانی که موالی ما هستن مؤمن هستن. پس از این سال و سال که این موالی اینا پیدا سو سرستن از موالی هم دیگه انبیاء رو اوسیا و عباد ممتحن اینا از موالی هم. از موالی ما از شیعان ما سه دسته هستن که همه صفات در اونها به کمال میرسن و ظهور پیدا میکنن. اما سال و زاره که من موادینا فعن احده هم لا یکونه که بعض و حاضر جنون خالی از این نیستن که بعضی از صفات نورانی درشون هست، ولی حتی از تکیم در تا مرحله کمال ایمان برسن و یه مقام جنود جهر از جنود جهر پاک بشه تا منقای از جنود جهر جنود جهر نشود و صفات جهر از اون دور نشه و به نحو کامل پاک نشه از صفات جهر و اندازه که صفات جهر در اون هست صفات هم در اون ناقص هست. فعند از آنه که اگر به کمال رسید، به کمال ایمان و از جنود جهنم پاک شد و به طهارت از جنود جهنم رسید، این دزاره که یکون رو به درجه در اولیا اون وقت در درجه عالی قرار میگیره من انبیا و مرسیا اون وقت در درجه واقع میشود و الا تا قبل از اون تا به اون مرحله کمال ایمان و نقابت نرسیده در درجه انبیا قرار نمیگیره، همه صفات در اون ظهور پیدا نمیکنه. و این نمایود به گذاره که به معرفت العقل و جنوده چجوری به این مقام میتونه برسه مؤمن و موالی ما؟ تمام به این که عقل و جنودش رو بشناسن اگر به معرفت رسید، یعنی استکمال انسان و پاک شدن به این حاصل میشه که عقل و جنودش رو بشناسد، این معرفت موجب میشود که کمال ایمان در انسان واقع بشه و به مجانبت جهل و جنوده، به مجانبه جهل و جنود برسن، همون طبقه فاصله گرفتن در جانبی قرار بگیرد جدای از جهل. مجانبه یعنی هر یک جهل یک طرف و هم یک طرف. اگر این طوری شد و به کمال میرسه پس بنابراین در که صفات حمیده به معرفت عقل و جنود عقل که این معرفت هم به معنی معرفت ذهنی نیست، همون است که لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانی است، اون حقیقت معرفت نورانی است. اگر کسی به مقام معرفت حقیقت جهل رسه که این معرفت بعد از تسلیم به انسان داده میشه، معرفت حتی در روایت است بعد از تسلیم، بعد از اول تسلیم بعد تسلیم بعد معرفت. بنابراین این معرفت از اون جنس معرفته. اگر کسی به معرفت عرب جنودش رسید و مجانبت نسبت مجانبه با جهل و جنودش پیدا کرد، یعنی جهل و جنود یک جانب هم اونم یک جانب که همون تبردی است، عقل در اون کامل شد و صفات عقل به نحو کمال در ظهور پیدا میکنه. و فقط الله و ایاکم به طاعتی و مرضاته این هم پایان حدیث است. این نکته رو اشاره بکنم که این معرفتی که اینجاست نمای و گزاری که به معرفت عقل و جنوده به مجانبت جهل و جنوده غیر از اون معرفتی که در اول حدیث بوده ارکل جهل و عقل و جنوده و جهل و جنوده، اون معرفت شامل جهل هم شده بود در حالی که اینجا باید مجانبت از جهل داشت. اون معرفت این یادم همین به فهمی داشته باشه که مقدمه فرقی نسبت به جهل باشه. حالا بر اساس این حدیث اونی که حقیق استظهار میکنم اینی که همه صفات کمال رو خدای متعال به اون عبد مطلق خودش عطا کرده که وجود مقدس نبی اکرم است. اون صفات کمال مال اوست و صفات ظلمانی هم مال جهل و دشمن حضرت است و ابلیس و لعبان است رئیس شیاطین. دیگران این صفات درشون مستقل خلق نمیشه، هیچ کس مستقلا به صفت یقین و توکل و رضا و ایمان و از کنم خیر و شکر و از اینا نمیرسه. اینها به کسی عطا میشود که تحمل ولایت بکنه به اندازه ای که این دو هم در این پیدا میشه، یکی معرفت عقل و جنودش که از کلمه معرفت معرفت ذهنی و اینجوری نیست بلکه معرفت است که بعد از تسلیم و تصدیق به دست میاد، و دیگری مجانبه جهل و تبری از جهل. اگر کسی از شیطان و قباش تولی بگیره و متولی به عقل باشد به معرفت عقل برسه و به جنود عقل، اون وقت صفات عقل رو وقت ها میشه، یعنی در واقع صفات حقیقی کریمه، صفات نورانی، صفات خیر، صفات وجود مقدس نبی اکرم هستن، ادامه وجودی ایشون هستن، قوای منحقیقی ایشون هستن، با ایشون بندگی تو آدم دست پیدا میکنه. دیگران به اندازه ای که به معرفت حضرت و قبای اون میرسن این صفات درشون ظهور پیدا میکنه، مثل شعار خورشید که در خانه های مختلف ظهور پیدا میکنه. خود خورشید در موقف خودش هست ولی شعارش، پرتوش جاری در موجودات مثلا این منظومه میشه. اگر کسی تولی به حضرت داشت، به میزان تولی و معرفت و به میزان مجانبه جهل و فاصله گرفتن و دور شدن از جهل و تولی از جهل و جنودش، انسان به صفات اعلی میرسه. لذا این نکته اینجا اشاره بکنم، تلقی حقیق از این حدیث اینه، ببینید درسته یا نه، که شاید مضمون این حدیث این باشه که راه رسیدن به صفات کریم هم تولی و تولی است، معرفت و مجانبت، از طریق معرفت عقل و جنودش و مجانبت جهل و جنوده صفات عقل و صفات نورانی در انسان کامل میشه. اصل این صفات به حضرت عطا شده، به عقل عطا شده. ما هم به اندازه ای که متولی به حضرت باشیم این صفات به ما داده میشه. اونایی هم که در اون طرف اصلا تولی به حضرت ندارن، اهل دشمنی با حضرت هم، اونها هم به اندازه‌ای که از حضرت فاصله میگیرن به عکس و نزدیک به جهل میشند و تحت پوشش جهل قرار میگیرن، به همون اندازه صفات ظلمانی به اونها داده میشود. شاید مضمون این آیه هم این الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اخراج از ظلمات به سمت نور با ولایت الله، که این ولایت ادامه پیدا میکنه، میشه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اون ادامه همین ولایت دیگه پس الله و ولی الذین آمنوا، یعنی خدای متعال و ولایتش از طریق رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه جاری میشه. یعنی ولایت واقعی نور، نورانی کردن که یک صفات نورانی رو در شخص ایجاد کردن، این مال ولایت حق است. اگر کسی تحت اون ولایت قرار گرفت، صفات نورانی درش پیدا میشه، که این آیه قرآن نازل به همین دید، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، این کتاب کتابی است که صفات کریمه از طریق او عطا میشه به انسان دیگه، خودن و رحمتون به مؤمنین، این رحمت همون صفات کمال است، چون رحمت رحیمی خداست دیگه. این کتابی است که خدا متعال به پیغمبر عطا کرده، به تو بزن ناصر از ظلمات الانور. پس سیر مؤمنی در وادی نور به واسطه وجود اومد دست نبی اکرم است، که یکیش هم اتصال به صفات حمید است. چه کسانی متصل به صفات حمید میشن و صفات نبی اکرم در اونها ظهور پیدا میکنه، به اونها عطا میشه به اندازه ذره وجودی خودشون؟ اینا پیداست چه کسانی هستن؟ اینا کسانی هستن که اهل معرفت به حق و جنودش هستن، اهل مجانبه از جهلن، اهل تبلیه و تبلیه، اهل تسلیم و تسلیر عقلن، اهل تبلیه از جهلن. لذا دو نکته کلی رو من در این حدیث اشاره میکنم. یکی این که بس ببینید صفات نورانی و صفات ظلمانی اینجوری نیست که به هر کسی مستقلن داده بشه، نه خیلی صفات نورانی و عقل، صفات ظلمانی و جهله. صفات نورانی که مال عقل است و عقل عطا شده در همه مؤمنین با یه نسبتی هست، ولی در سه دست هفتاد و پنج صفت پیدا میشه. اونایی که تحمل ولایت میکنن، انبیا و اوصیا و عباد ممتحن. طریق رسیدن به صفات نورانی هم چیه؟ معرفت العقل و جنوده و مجانبت الجهل و جنوده، یعنی تبلی و تبری اصل در تخلق و اخلاق همینه میشه. بنابراین تبری از این دست و میدان جهاد اکبر هم همینه، این میدان همین تبری و تبری است، یعنی در عالم عقل فعال، جهل فعال، او دنبال درگیری با عقل و به اصطلاح گسترش میدان تصرف خودش هست. ما هم مختاره میتونیم تحت هدایت جهل قرار بگیریم، میشه بعد از این کفر و اولیاء و منتقام میتونیم تحت هدایت عقل قرار بگیریم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر تحت هدایت عقل قرار گرفتیم و تحمل کردیم به میزان تحمل ما و به میزان تبری و تطهیر از صفات رسیل به ما صفات کریمه رو بیدن. پس پاک شدن از صفات کریمه اصلش به تبری از جهل، مجامله از جهل و جنودش، تبری از دستگاه مقابله و اصل اتصاف و مبنای اتصاف به صفات تحمیل تحمل ولایت حضرت هست. این هم دو نکته اساسی که مستم عرض بکنم. پس این صفات کریمه قوایی هستند که به عقل داده شده به لحاظ بندگی که کرده، قوایی هستند که اون عبد الهی به اینها متصل شده و قوای بندگی هستند. حضرت با اینها بندگی میکنه و بندگی رو بست میده. اگر کسی مجانبه از جبهه مقابل کرد و به معرفت این عمل و جنودش رسید، اون صفات در این ظهور پیدا میکنه، بعد با این صفات خدا رو بندگی میکنه. قوای بندگی هم دیگه آدمی که توکل در قلبش آمد، یقین در قلبش آمد، رضا و تسلیم در قلبش آمد، صبر در قلبش آمد و بقیه صفات، صابر بود، از خودم جواد بود، اهل سخاوت بود و امثال اینها، با این قوا خدا رو بندگی میکنه. در واقع این قوا قوای نبی اکرم قوای طاعت بنده با این قوا بندگی میکنن. لذا بنا اوهد الله، بنا اوهد الله. و اگر کسی هم مجانبت از حضرت جست در میدان جهاد اکبرش، از حضرت فاصله گرفت، رفت به طرف جهل، او هم صفات جهل درش ظهور پیدا میکنه و ظلمانی میشود. یخرجون هم من نوره الی الظلمات، یکی از این ظلمات هم صفات رسیده است. در واقع اگر خوب دقت بشه در حوزه روح ما، در حوزه اصلاً قلب ما، در حوزه وجودی ما، یا بست نور نبی اکرم واقع می شود صلی الله علیه و آله و سلم، یا ظلمت جهل، یا ما ملحق به جهل بشیم یا ملحق به حضرت. اگر ملحق به حضرت شدیم با قوای حضرت در واقع بندگی می کنیم، اون قوا در ما ظهور پیدا می کنیم. و اگر ملحق به جهل شدیم، اون قوا جهل در ما ظهور پیدا می کنیم. و اگر در علم اخلاق صحبت می شود از کنم تخلیه از صفات رذیله، تخلیه و همون مجانبت جهله. یعنی تو میدان جهاد اکبر اگر کسی مجانبه کرد، نگذاشت قوای شیطان بر انسان مسلط بشود، او تخلیه کرد خودش از صفات جهل و آراسته شدن و معلا شدن به صفات کریم هم به این است که انسان به معرفت عقل و جنودش، به تبنده تام به عقل و جنودش برسه، به شهد ممتحن یا نبی مرسل یا وسیع. این دو نکته ای که میخواستم عرض بکنم. پس یه بحث، یه بحث دیگری هم که حالا به اندازه فرصتش بپردازیم این است که اصلی ترین صفات چی هستن؟ آیا واقعا اولا ما چیزی در علم اخلاق به نام حسن قبل ذاتی داریم که یک اموری باشن ذاتن خوب باشن، اونی هم ذاتن بد باشن؟ خب میدونید از دیرواز این بحث مطرح بوده، بعضی خالق و حسن قبل ذاتی بودن، معروف و معتزله اینجوری بودن، امامیه هم همین معنا رو قبول کردن که یک سلسله افعال ذاتن حسن هم، یک سلسله افعال ذاتن قوی هم. در مقابل این حسن قبل ذاتی اشاعره قائل بودن که حسن خوب بازگشت میکنه به جعل الهی. اگر خدای متعال به چیزی فرمان بدهد، چون او فرمان داده است متصف به حسن میشه، و اگر نهی بکند متصف به خوب میشه. یعنی اگر خدای متعال به ظلم دستور بده، ظلم میشود حسن، به عدل دستور بده، عدل میشود قوی. من فرمودیم این مبنات از بین این دو مبنات طبیعیست که عدلیه رو به طبق امامیه قبول کردن که ما حسن قول ذاتی داریم، یه سلسله افعال با صرف نظر از امر و نهی الهی متصل به حسن قول اخلاقی میشن و به عکس از خدای متعال اون چه حسن از دستور میده از اون چه قوی هست امر میکنه. انما حرم ربی الفواحش ان الله یامر بالعدل والاحسان، نه اینکه خدای متعال در رتبه قبل از فرمان ناظر به هیچ ملاکی نیست، نه حیبت یک سلسله افعال خوب هم یک سلسله افعال بد هم، خدای متعال به خوب ها امر میکند، از بدها نهی میکند. نه اینکه حسن خوب اخلاقی بعد از امر و نهی پیدا میشه. این معنای معتزله و امامی هم همین رو به معنا قبول کرد. ولی خب یه اصلاحاتی نیاز داره که من معتقدم نظر امامی هم خیلی هاشون همین هست که ما حسن خوب ذاتی به این معنا نداریم که عقل ذاتن خوب باشه، یه ما یه سلسل احوالی داشته باشیم که ذاتن خوب باشه، در مرحله ذات خوب باشن و ما ملزم اون خوبی ها باشیم، تا یک سلسل افعال بد باشن ما ملزم باشیم به ترک اون بدی ها، الزام داشته باشیم نسبت به اون اقتضاء ذاتی اشیاء. حالا بعضی گفتن فقط این در عقل و ظلمه، بعضی مثل من و شهید صد ملاحظه فرمودید توسعه میدن، میگن نه یک سلسل افعال دیگه هم داریم که حسن ذاتی یا قرب ذاتی دارن، مثل ادای امانت و خیانت در امانت. این هم اینطور نیست که حسن و قرب فقط به عدل و ظلم برگرده، هر فعل دیگری اگر تحت عنوان عدل بود خوب باشه، تحت عنوان ظلم بود بد باشه. فقط حسن و قرب هستن عدل و ظلم هستن که حسن و قربشون مال ذات خودشون، بقیه حسن و قربشون به تبع عنوان عدل و ظلم. بعضی قبول ندارن، گفتن نه اینجوری نیست، دایره حسن و قرب ذاتی وسیع‌تر از عدل و ظلم، یک سلسله افعال دیگه هم داریم که ذاتن خوبن، یک سلسله افعال اخلاقی دیگه داریم که ذاتن ضد اخلاق هم ذاتن ضد بد، ذاتن بد هست ضد اخلاق. این هر قابل قبوله. ببینید من یه نقد کلی به این دارم و اون این است که اگر شما قابل حسن و قرب ذاتی شدید به خصوص اگر رو توسعه دادید به اینکه یه افعالی هستن یه اموری هستن ذاتن خوبن ما ملزم به انجام اونها هستیم، به یه افعالی ذاتن بدن ما ملزم به ترک اونها هستیم. چرا؟ چون اینا خوبن به اونها بدن به لحاظ اختصاع ذاتشون. این لازمش میشه که شما خدایان متعدد پیدا بکنید و ملزم به اله میشه که من اله نیستیم. اگر یک امری به گونه ایست که من نسبت به اقتضا ملزمم، من باید رعایت کنم اقتضا را، اون میشه خدا دیگه. اناعت کردید؟ اگر گفتید عقل یه صفتی دارد به نام خوبی، صفتش مال خودشه، ذاتیست این معنا، و من ملزمم به رعایت کنم، باید حدودش را رعایت کنم، اون میشه اله، من میشم بنده دیگه. ظلم هم همینطور یه اقتضاء ذاتی داره، من ملزمم به اینکه ترکش بکنم، پس اون میشود اله. هرچی بیشتر دایرهش رو توسعه بدید آگه مطلق بیشتر میشه. ما یه اله بیشتر نداریم، ملزم به طاعت او به ترک معصیت او هستیم، ولاه الله اله الا الله، ملزم به پرستش او و خروج از استکبار در مقابل او هستیم. ولذا هم حد بکنیم گرماننده حسن و قبول ذاتی هم به این معنی نداریم که ذاتن خوب باشند یا ذاتن برست، اینجوری نیست. ذاتی اشیاء ندارند برای خودشون در عرض خدا تا اتصال حسن و قبول ذاتی پیدا کنند. حسن و قبول اعتباری نیست، قراردادی نیست، بعد الامر نیست، ولی معنیش هم این نیست که ذات یک سلسله اشیاء دارای ذاتی است و اون هم جدای از طاعت و استکبار، بلکه اونجا که هستیم ما اختیار داریم، اصل اختیار ما به این برمیگرده لا اعتماده داریم. ما نسبت به طاعت خدا متعال و استکبار نسبت به خدا متعال مختاریم و این اختیاری که ما نسبت به طاعت و استکبار داریم این پایگاه خیر و شر اخلاقی است. میتوانیم اطاعت کنیم خیر است، میتوانیم معصیت کنیم شر. ما ملزم به یک اله هست، ملزم به طاعت او و ترک معصیت، خضوع در مقابل او، تذلل در مقابل او و ترک استکبار. هیچ چیز دیگه نیست که ما ملزم به او باشیم. اگر شما برای اشیاء زوادی خواهید شدید که باید به اقتضا مزاد عمل کنید، خب فرق خدا دیگه با او چه میشود؟ به خصوص بعضی برای امور یه بست گفتن آقا بست از صفات واقعیست، قوم هم از صفات واقعیست، ولو از جنس مثل صفات طبیعی مثل رنگ و وزن و حجم و اینا نیست، ولی من یه صفت نیست. وقتی میگیم دروغ بد است، اداء امانت خوب است، خیانت و امانت بد است، راستگویی خوب است، اینا صفات واقعی هست در متن واقع صفت خوبی و بدی هست باید بنا باشه یه صفات خوبی در واقع باشد که بعد این صفات خوب هم ما بهش ملزم باشیم این لازمش این است که ما ملزم به آلهه متعددی باشیم اون یه اله باشتن ملزم به طاعت و معصیت و هستیم همه اسلوب و اخلاق من جز درست میشه چه چیزی خوب از طاعت خدا تا چه چیزی بد از معصیت خدا تا خیر و شر اینجا ما قبول داریم این خیر و شر تابع امر نه نیست این تابع خود است به حق تواضع در مقابل او خوب است سجده در مقابل او خوب است معصیت او بد است حتی اگر خدا تا دستور معصیت داد اگر کسی سوال بکنه مثلا حالا این خوب میشه یا بد میگیم اگه دستور داد میشه طاعت دیگه اصلا امان معصیت بودن بینید پایگاه شخص قبل از امر و نهیه طاعت خدای متعال خضوع در مقابل خود از در حق تواضع در مقابل خود از در حق خوب است استقبال در مقابل خدای متعال بده این چی هم غیر از این نیست اضافه بینید اولا مستقیم از ذاتی به اون معنی رو بیرون که ما یه افعالی داریم ذاتن خوبن ذاتن بدن چه خدا باشد چه خدا نباشد اینجوری نیست بس میده خدای متعال نباشه از خوب است خدا هم نباشد زون بد است اصلا اینجوری نیست اگر اله رو بردش اصلا خوبی و بدی بیمعنا میشه همه زیل الوهیت معنا میشن شما خدا رو از عالم بردارید توبت تعریف کنید چه خوب است چه بد است چه خوب نیست چه هم بد نیست اگر الهی در عالم نباشه حالا این باید دقت کرد الهیات این یه نکته و بعدا این حسن و قو که همه برمیگرده به تناسب با عقل با خدای متعال حسن و قو اخلاقی که از اوصاف اخلاقی عقل دیگه برمیگرده به تناسب با خدای متعال نسبتی که ما با خدای متعال برقرار میکنیم یا نسبت استکبار است یا نسبت وجود یا نسبت طاعت است یا نسبت معصیت یا نسبت عبادت است یا نسبت استکبار نسبت استکبار و طغیان رو از کنم تعزز در مقابل خدای متعال بدن اگر رابطه ما رابطه عبودیت و خشوع و تواضع و تذلل و بندگی و اطاعت بود خوب است به اقام منهای اله شما اله رو برداری بزن و اخلاقی یعنی چه؟ من میگم خدا خدا رو بردارید اصلا حسن و خوب بی‌معناست اخلاق انسانی بی‌معناست
درسته ولی کسی که اعتقادی نداره ولی
کارو خوب
انجام
میده نه اگه اعتقاد نداره خوب و بد بی‌معناست هر کاری دلش بخواد بکنه چرا کار خوب میکنه
کاری که میکنه همه
تایید
میکنن
کارو خوب میکنه بی خود تایید میکنن من یکی نمیتونم تایید اگه کسی خدا نداره اگه واقعا خدا نیست چی گفته صد دیگران بردن بد است چرا بده مثلا حق دیگران یعنی چی؟ اگه الهی نیست پایگاه حق کجاست؟ چرا او حق به من داشته باشه؟ شما اله رو بردارید میگید حق او را میگم حق از کجا آمده؟ او یکی حق من این است که او زور کنم حق من این است که او زیر دست کنم او برده من باشه حق من است چرا حق من نیست؟ شما خدا رو بردارید من های حضرت حق نه حق و باطل معنا میشه نه عدل و ظلم معنا میشه نه حسن و قوم معنا میشه شما اله رو بردارید از آرم فطریات هم به خاطر این است که ما فطرت و فطرت توحیدی اله هست تناسبات بندگی و خدای متعال در فطرت ماست نه اینکه که منهای اله حسن و قبی داریم عدل بد است میام عدل اصلا چی اگه خدا نیست شما اله رو بردارید عدل معنا کنید ظلم معنا کنید یعنی چی؟ حق و باطل بدون اله معنا کنید اصلا بیمعنا هست این موقعی بحثی میشین در بازرستان دانشگاه و بود نمایشی بود بحث حق و باطل من کردم شما و اساسی نشون از کردم شما خدا رو بردارید این چرا خاموش کنید الله نور السماوات و الارض تو تاریکی حق و باطل چی؟ در حقوق هم همین جورا حق و باطلی که در حقوق است و حسن و اخلاق همش بی‌معنا میشه بعد از که انسان حق دیگر داری مثلا حق دیگر داری یعنی چی؟ زور یعنی چی اگه خدا نیست
من یک مثالی اگه بزنم نسبت مثلا
محبت مادر نسبت به بچه، اگر این محبت رو برداریم دیگه مثلا کار خوب نیست.
چرا؟ چرا خوب نیست؟
بالاخره این مادرمون بچه
باش چه اتفاق نیست؟ چرا بده؟
هیچ کسی تایید نمی‌کنه از این جهت که
چون مردم میگن پایبایی نداره بیو خوب میگن منم یکی خودم مقابله هم حرف نشد که کی گفته من ملزم باشم به حرف دیگه به ادراک دیگه پایگاه هم نداره شما خود اله رو بردارید با اون معنایی که موقعی عرض کردیم کسی که همه صفات جلال و جمال رو داره به ما نسبت به صفات جلال و جمال او مستقیم شما این واجدیت از ما حسنا و اضطرار ما رو نسبت به او بردارید و دوست خوب اخلاقی درست کنید شما اخلاقی چیم یعنی شما اله به تعبیر دیگه همه آدم ها با الهشون میسنجن این تعبیر دومه من ارزم میده چون توحید هست پایگاه اخلاق یه پایگاه بیشتر نیست در متن عالم و ولدی فستم های اله و فلرزه اله اونا که از توحید روی برمیگردن هم بازم در اساس الهشون مستقب رو تعریف میکنن اگر تعلق در انسان صفر بشه مستقب هم صفر بشه اونا هم بر پایه تعلقشون حکم حسن و قبول میکنن حالا اون بحث بعدیست که پایگاه اصلی حسن و قبول به چی برمیگرده ببینید شما تعلق رو بردارید حکم کنید به حسن و قبول خوب هست یعنی چه خوب هست حتی کمال است هم بیمعناست کمال مفهوم ارزشی است بگید این شکل پیچیده تر میشه پیچیده تر میشه این وقت پیچیده تر بهتر از ساده است
بعد از ایمان میاد
اگر
که ایمان
هنوز
پیدا نکرده باشه
اله من قبل از این شما مفهوم اله رو بردارید اصلا کار ندارم با ایمان و عدم ایمان اون کسی که کافره میگم اگه شما مفهوم اله رو برداشتید تو سقوط اخلاقی به من نمیشه کافر میتونه میگه اصلا ما سقوط اخلاقی نداریم اونایی که میرسیدن به این که آدم گرد صفت است باید هم گرد صفت باشه برای اینکه کنترلش کنی باید یه دولت و مسلطی بیاد درسته؟ اون دولتی که حافظ میگه چیه؟ لبیان چیزه؟ یادم میشه هشت نمیکنم بله؟ نه نه حالا مهم نیست اینقدر همیان نداره روایت نیست از یاد آدم به مهم باشه اون میشهش همینجاست آدم این خدای جناب حضورش رو صحب اخلاقی یعنی چی؟ زشت است خوب است بله ما با نگاه درجه دو معتقده که ما خدا داریم اله هم داریم خدا متعال در فطرت ما مناسبات بندگی خودش رو قرار داده تا الهمه ها وجوره ها و تقوه ها وجور یعنی مناسبات طغیان تقوه ها یعنی مناسبات بندگی مناسبات بندگی و تقوی خدا تو فطرت ما گذاشته و اگر در فطرت ما نمیگذاشت بعد دعوت انبیا دیگه بی خاصیت میشه مثل دانه ای که استعداد نداره خورشید بشه تا خاصیت نداره تا بشه خورشید این هر فرمودیم در درون ما تناسبات بندگی قرار داده شده فعلا همه ها فجور و تقوی یعنی همین ما فجور و تقوی رو مبنای اخلاق میدونیم همونی که هم نسأل المتقین کالفجار اونایی که به اقتضای تقوای الهی عمل میکنن یا فجور جلو خودشون رو باز میبینن خدا رو نمیبینن هر کار دلشون بخواد میکنن حسن حسن و یعنی همین یعنی تقوا و فجور اونی هم که به ما الهام شده تقوا و فجور و خدای متعال تو یکشان هم اینا رو در موردشون دائره نمیکنم نظر رو لطفی نکن فجور حسن و اصلا همینجا تعریف میشه اگر الهی نباشد تقوا و فجور یعنی جنسات چی من تقوا داشته متقی اون کسی که حدود اله خودش رو مراعات میکنه تو چارچوبه الوهیت او را میره او اله هستی خفته این شما میکنه رعایت حدود اله رو میکنه رعایت بندگی رو میکنه فاجر اون کسی است که بنیادی دور انسان رو نگه داره اما من پاکی روش باز باشه هر کاری باید بکنه حدود اله رو خودش رو در نظر نمیگیره حسن روش تو خوب یعنی همین غیر این ماست خوبی نداره خدا اینطوری هم تو فطرت ما گذاشته، ما قبول داریم که ما درکی از حسن و خوب داریم و این حسن و خوب هم فطری است درکش، ولی این حسن و خوب فطری برمیگرده به اون توحید. شما توحید رو بردار معنی دارش بکن، معنی دار نیست.
وجدان
از کردم خود وجدان منهای خدا، اگه خدا نباشد وجدان کی بچنده؟ کی گفته من باید ملزم به وجدان باشم؟ نه منهای خدا، خدا نباشد خود وجدان معیار بشود. یا میگه توحید فجور و تقوا معیار است، خدای متعال اونو تو فطرت من گذاشته، من درکی که از حسن و خوب دارم درکی از بدی فجور و خوبی تقوا است، مناسبات بندگی و مناسبات وجود اینا خوبن اونا بدن و اینم میفهمم خدای متعال هم اله دارم هم خدای متعال منو بی اقتضا خلق نکرده، فطرت من فطرت توحیدی قرار داده، فطرتی قرار داده که بندگی را خوب میدانم طغیان وجود را بد میدانم. حتی خیلی جا مصادیقش هم به من نشون داده، درسته؟ اینو ما قبول داریم، میگید خدای متعال در درون ما در عقل عمل ما حالا به تعبیر دیگه وجدان ما اینا رو گذاشته، اختزاعات بندگی خودش رو گذاشته، نه اینکه یه خصوصی یه عدلی تو عالم هست اون بالا یه ظلمی هم هست، خدا هم اختزاعات او را در وجود من گذاشته، من خدا برای من خدا درست کرده غیر خودش، میگه به اختزاعات اینا مرزم باشه. چرا مرزم باشم؟ اونا چه کارن که من به اختزاعات شد مرزم باشم؟ اون کسی که شایسته است من حدود او رو رعایت کنم خداست، بل وجد تو که اعلن در عبادته، شما خدا رو بردارید مقام الوهیت رو بردارید، من چرا طاعت بکنم؟ چرا بد باشد؟ چرا خوب باشد؟ وجدان وجدان چه قیمتی داره؟ خودش کیه که من بردش خوش بدم؟ ندای وجدان رو پاسخ نمیدم، چه اتفاقی میفته؟ استاد،
اون شخصی که فرض کنید اعتقاد نداره به اعلام،
او اعتقاد ندارد یا اله ندارد؟ ببینید دو تا حالا سوال برنده، اون کسی که اله دارد خدا مثال اقتضاعات توحید رو در وجودش گذاشته یا نگذاشته؟ گذاشته. انبیا میان با هم شروع کنن کار کردن، ما اینو قبول داریم. آدمی که هنوز معتقد به خدا نیست، خود به خداگاهی در توحید نرسیده، اون هم فطرت توحید رو داره، فطرت اخلاقیش هم فطرت توحیدی است. انبیا میان با همین دست میذارن، با همین بهش حجت تمام میکنن. اگر پذیرفت یه قدم بیاردش جلوتر، اخلاق کریمه رو درش بالفعل میکنن، هر چی بیشتر بیاد طاعت بکنه به پذیرت او رو جلوتر میبرن. من قبول دارم فطرت پایگاه احتجاجه، اما خود فطرت به چی برمیگرده؟ فطرت برمیگرده فطرت دائم تحقیق فطر اندازه را توحید خب الله میله و حضوره، نفرت نسبت به استکبار تو فطرت من گذاشتم، من دوست دارم بندگی رو، به همین هم به من احتجاج میشه، مناسبات بندگی رو من دوست دارم، مناسباتش چیه؟ عدم امانت صدق به ایثار محبت میناس، مناسبات استکبار چیه؟ دروغ گفتن، خیانت کردن، ظلم کردن، تعدی کردن، اینو خدا تو فطرت من گذاشته. ولی اینی که تو فطرت منه تحلیل کنید، یعنی پایگاهش اله، خدای متعال من اله دارم، رغبت به بندگی و نفرت از استکبار در درون من دوست، این پایگاه مستقیم و پرداخت است. فرهمها فجورها و تقواها، مدار مستقیم و پرداخت تقوا و فجوره، این در رسالت میگم. به همین هم میشه احتجاج کنید، کسی هم که کافرم هست میتونی بهش بگی آقا بده این کار نکن، علمی رجوع میکنه میره بده، اما این که داره میفهمه بد است به خاطر اون فرصت توحیدیشه، بد است چون استکباره، بد است چون اله هست. و الا شما از طرف تحلیل نظری فرض کنید الهی نباشد تو عالم، اینا که بخوان اخلاق مستقل از دین و انبیا درست کنن، اخلاق انسانی اسمش هم میذارن، چون در رفته به طرف سکولاریسم میخواد آموزه‌های دینی بذاره کنار، میخواد جامعه هم درست کنه که این جامعه محترم بشه، به آفت فقدان اخلاق میخواد پایگاه اخلاقی برش درست کنه، درست مثل راسته دیدید میگه اخلاق انسانی، اخلاق انسانی یه جنبه انسانیت انسان، انسانیت انسان چیه؟ اگه کسی پیدا میشه عرض کنن مثل نیچه میگه هر پاچی آدم برد صفت اینه تارو به با هم دیگه میکنید، انسانیت انسان، انسان صفتش درندگی است، مگه جلوشو بگیرم؟ این حرف لذا باید حالا حافظی لحیاتانی بیاد یه خدای مهیمن یه قولی بیاد، دولت باید در از منظر یک لحیاتان عمل بکنه جلوی این گرس فتا بگیر. اگر شما خدا رو بذارید جناب اله تو عالم نباشه، تو قولی ولی یعنی چی؟ و اگر شما غیر از خدا پایگاه برای حسن و خوب درست کردید، من روش نبینم که در مقابل اون پایگاه تسلیم باشید، مناسب است برای این چه سجده کنید در مقابل رو میگم من خدا. دیگران هم اگر دیدید خدا رو قبول نمی کنند به یه چیزی دیگری ملزمند، اینها یا به همون فطرتشون دارن تکیه می کنند یا نه یه اله دیگری برای خودشون درست کردن مقابل رو سجده می کنند، حسن و خوب درست میشه. حسن و خوبه، حسن و خوبی که تخیلی است، ما بینیم حسن و خوبه اعتباری تخیلیه، خدایی نیست. یه چیزی برای خودش خدا میگه، وقتی خدا گیره دیگه میگه فرمانش اقتضاعات او بر من لازم است. نه اون خدایی این است نه اقتضاعاتش لازمه، توهم دیگه. این خدای توهمی است، این خدای اعتباری است، اخلاقش هم اخلاق اعتباری است، اخلاق تخیلی است. حدیثشو بخونم از جامعه کنم.
این مستقر که صحبت فرمودید اینا در مقامی که بعض مستقر فعلی مراد باشه، اما در بعض مستقر خواهدی به باقی احساس کنه خون چه دیگه در فعل که همه این وجود برمیگرده که به باقی صحبت فرمود خیلی، اما اون چیزی که خیلی شهر میشه مستقر
اینا رو کی گفت؟ اینا یه توصیف هاییست که آقایی کردن محل بحث همش نه اینا اینطوری
نیست.
ما حسن و خوب فعلی هم داریم، حسن و خوب فاعلی هم داریم. تو نیست که همیشه فعل خوب است.
نه از اون نبود که حسن و خوب فعلی نداریم، از من این بود که
وجود خیر محضر این حرف از کجا آمده اصلا؟ کی گفته ما اخلاق رو با وجود تفسیر کنیم، آدم رو با وجود تفسیر کنیم؟ این یه مبناست، مبناش هم مرد اونا بشه هست، مبنایی که تحمیل بکنیم همه جا بخواهد سایه شو بیاندازیم، یه مبنایی که خیلی جا معاجز از تفسیر واقعا علاقه ها نظر بفرمید. این حالا من حدیثش رو بکنم از دمو جمع کنم. خطبه قاسعه رو مرازه فرمودید، من کوتاه این رو بگم که این بحثم نافرجام نمونه. بله حدیث خطبه قاطعه رو دیدید، حضرت اینجور شروع میکنن: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی لبس العز و الکبریا، عزت و کبریا، پوشش حضرت حق، لبس العز و الکبریا. اون این باید معنا بشه هیچ موجود دیگری صاحب مقام عزت و کبریایی نیست. و اختار هم مال نفسه، حالا و جعلهما حما و حرما علی غیره و استفاهما لجلاله و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما. کبریا و عزت از صفات مختص به حضرت حق قربانگاه خداست، هیچ بنده ای هم نداره وارد وادی کبریا بشه. یعنی چی؟ یعنی حق نداره برای خودش کبریایی قائل بشه، استکبار بکنه. همینی که به ابلیس تو حدیث عبد و جعل داره فرمود استکبر داره. پس ببینید ما یک مقام کبریا و عزت الهی داریم، قرقاب خداست، همه باید نسبت به اون کبریا و عزت حد نگه بدارن. اگه با من حد نگه بدارن مطلقا نباید داره خودشون کبریایی در عرض کبریا و عزتی در عرض عزت او فرض بکنن. نیست، ندارد موجودی عزت در مقابل عزت خدا. ما بخواهیم یا نخواهیم ذلیل است، ارادی او در ما جاریست. عبد یعنی همین، محمود یعنی همین، نافذه را او عزیز است، اراده کسی در او جاری نیست. ما ذلیل او هستیم، اراده او در ما جاری است، در ظاهر و باطن ما. درسته ما نسبت به او عزیز نیستیم، به ما اختیار داره. میگم حالا اختیارم یا طاعت بکن یا نه سر گردن تو رو بالا میگه استکبار کن. من میتونم توهم عزت برای خودم کنم، اونجایی هم که توهم عزت میکنم در مقابل او که من عزتی ندارم، تحت فرمانم نفوذ ناپذیرم، نفوذ پذیرم. عزت و کبریا مال اوست، ما عزت کبریا نداریم که لبسل عزت و کبریا. وقتار هم مال نفسه و و جعله محمن و حرمن الاویده و سفاه ما لجباله و جعله لحنت الانم نازعه و فیما تو کلمه کلمه است قد برده رحمه جلبته همه لحنت هر از رحمت ماله درگیر شدن با کبیرا و عزت الهیست به شیطان فرمود اگر معصیت بکنی تو را از دار رحمت بیرون بکنم این همین پس همه اون چه خدای متعال از من خواهد چیه؟ حریم کبریا و عزت الهی رو نگه داشتن در مقابل کبریا او تواضع کردن در مقابل عزت او تذلل کردن البته اگر کسی در مقابل او تواضع کرد خشوع کرد تذلل کرد عزت او خدای متعال در انسان حالا نمیدونم چه تعبیری بکنم معنی حلول مقصودم نیست صفت عزت الهی در انسان ظهور پیدا میکنه حالا این تعبیر هم از باب تنبیه عبارت دیگه داره نه اونا هم با همین عبارت خیلی موافق نیستم چون مفاهیم خودشو پشت سرش میاره تو روایت هم خیلی کم داره این تعبیر اگه اینجوری شد وقت میشه ان العزت لله و لرسوله و للمؤمن میشه عزیز دیگه وقتی تحت فرمان خدا بود همه عالم در اون نفوذی ندارن همه کارها به طرفش حمله کنن و تکون نمیکنه همه تحقیرش کنن نمیترسه همه تحقیرش کنن تحقیر نمیشه چرا؟ چون به عزت میرسه پس حقیقت عزت رو که بیامال خدا متعاله قرقگاه هم هست از اختصاصات جلال الهیست و اصطفا مال جلاله کسی هم با عزت هم تنازو بکنه و جلال لعنت الله نظر و بعد از رفت اونم خدای متعال ملائکه مقربین هم به همین امتحان کرد که ببینه در مقابل کبریا و عزت او تواضع کنن این حریم رو نگه داره چجوری؟ نمون انی خالق و مشرف نمیتیم از که خلقش میکنم و ازا سفره تو با نفر تو بیان نبوری فقط لهو ساجدی وقتی از رو هم درش نمیدم بعد از تسبیه و دمیدن رو برو سجده کنیم کردن رو سجده بر رو بود در این گل نبود ولی این رو در گل قرار داد بعد از رد فقط این امتحان که اتفاق افتاد ملائکه مقربین رو سجده کردن از عهده امتحان در آمدن خویلا و استکبار ازشون دور شدن عرض به ابلیس زیر بار نرفت امام و متعصبین سلف و مستکبرین نه حضرت تعلیشون اینا امام و متعصبین سلف و مستکبرین از عهد دام امام و متعصبین سلف و مستکبرین این رو بذارید کنار بعضی از عبارت هایی که بعضی دارن میگن جنگ زرگری بود تایی برد من خواستم یا نه میگن قیور بود قیور بود در مقابل غیر خدا سجده کرد چرت پرت باختن ما از شما بهتر برد حرف درست حسابی زدن هم فایده داره سریع برد از رو تعمیره ادوبون نا امام بود متعصبی سرق بود مستقبل میگه قیور بود بر غیر خدا سجده نکرد خدا امتحان دستور به سجده داد این دستور رو بگه جنگ زرگری نمایش بازی میکرد خدا پیگه برنا فیلم بازی میکرد
شما فرمونید
که دویم حدیث عبد جه به خودی خودش درد نیست استکبارش بده ملزم به استکبارم نیست میتونه امتحان بکنه ببینید بس همینه این امام المتعصبین سلف المستکبرین ادوبولا این صفات میشه استکبار کرد بخدا رشد حضرت فرموز خودش هم این صفت مصری خودش رو مخواهد به شما ترتیب بده مواظب باشید بیمارتون نکنه بیماری استفاده بعد از این نوریده ای فرمونه خیلی در فرمونه خدا امزا برای اینکه امتحان ملائکه به عزت و کبریای خودش محقق شه آدم رو جسمش رو نورانی خلق نکرد و الله میتونست رو در قالب یه جسم نورانی خلق کنه به اون بوی خوشی بده که همه شما ها تواضع بکنه ولو اراد الله ان يخلق آدم این مقصود جسمش است من نور یخلق الابصار ضیاءه و یبهر العقول رواءه و طیبت یأخذ الانفاس عرفان فعلا کمان که دیدید حضرت یه بوی خوشی دارن فرمود انفرمونی یوشن مونی عرفه در دوباره طفولیت حضرت بوی خودش خوشش رو به شام میمن میرسونده کسی این برو بشنوه نمیتونه در مقابل پیغمبر متواضع نباشه اما این بو پیغمبر تو طفولیت به من چشم یوشم کنه این رو نه میدونه تو جسمش یکوی خوش بذاره همه حضور کنن ولو فعل ذالکه لخفت البلاقی علی ملائکه امتحان ملائکه آسان میشد ولی خدا امتحان این کارا نکرد ولی الله یبتلی خلقه به
به بعد ما یجهلون اصله با مجهولات امتحانش میکنه. نمیفهمن این چیه فرمان کجاست، چرا خدا داره فرمان میده، نمیفهمن تمییزن. اینجا صفا هستن که دامش به اختبار نمون و نبیان به استکبار همون به عبادن به خیالای منون صفا اینجا از هم جدا میشن. اونایی که میپذیرن فرمان رو استکبار ازشون دور میشه، خیالا و نفس پرستی دور میشه و حقیقت برشون آشکار میشه. اونایی که استکبار میکنن نمیپذیرن، همیشه تو جهنم میمونن، حقیقت همیشه برشون پنهان. یعنی ابلیس هنوزم نمیدونه چرا باید در آدم سجده کنن، ولی ملائکه همون اول فهمیدن. وقتی سجده کردن پرده کنار رفت، دیدن سجده در مقابل گل نیست، در مقابل روحه، باید سجده کنن. الان هم یه سر دارن سجده میکنن. ان الله و ملائکته صلوات از در تفسیر او صلوات ملائکه سجده است، یا سلام علی النبی، درسته؟ پس ببینید من از این حدیث اینجوری میفهمم که اصل اون چیزی که خدا از بنده میخواد همینه، ترک استکبار، تواضع، خشوع، تذلل در مقابل حضرت حق. و نقطه مقابلش میشه استکبار و تعزز. لذا کمان حقیقینه اساس صفات رذیله استکبار. شیطان استکبره، جنودش هم تو جنود جهل. عقل اطاعت کرد، جنود چند تو جنود طاعت. ما هم همینطوره. لذا تلقی همینه اساس خلق کریمه، اساس تواضع در مقابل خدا متعال و خشوع در مقابل اوست. نقطه مقابلش میشه استکبار. این تواضع از طریق تواضع در مقابل غریبت الله واقع میشه، همونی که تو عالم ملائکه واقع شد، اسجدوا لآدم. لذا خشوع در مقابل ولی خدا صلوات اساس تفکیره. جعل صلاتنا علیکم تیفت و خلقنا تیفت و خلقنا تهارتن لحفظنا، درسته؟ تسکیتن لنا کفارتن. اساس تهارت نفس اینجاست، اساس صفات حمیده صلواته، یعنی خشوع در مقابل خلیفت الله که همون خشوع در مقابل خداست. من اطاعت مفقد اطاعت الله، من احب مفقد احب الله. این میشه اصل تواضع. استکبار در مقابل خدایگان که ظهورش در استکبار در مقابل خلیفت الله. بعد از سجده و تواضع که نقطه مقابلش استکبار و تعززه، میشود تولی و تبری. اگر کسی تولی و نبی اکرم پیدا کرد و تبری از دشمن پیدا کرد، اون وقت صفات حمیده در ظهور پیدا. اصل صفات حمیده، اصل حسن در طاعت، در تواضع، اصل قدرت در استکبار. چرا که این اله هست؟ شما صفت اله بودن بردارید، حسن خوب هم برداشته میشه. حالا این موقع دیگه باید تحلیل کنید که مفهوم حسن خوب از کجا پیدا میشه. اون همونیست که عرض کردم، بس تحلیل مفهومی سوال بعدی است. اون تحلیل مفهومی باید عرض میکنم که درک از حسن خوب چجوری پیدا میشه. ولی حسن عقل، حسن اصلی که در فطرت ماست، از کردن فرهم ها خجوره ها و دروه هاست، نمیگه حسن و عقل بشه الهام کرد. فجور طبعه خوبی ها همه اون هستن در طبعه، بلی ها همه در فجور. فجور یعنی چی؟ از کردن بلی های دون انسان به یک جوره همون خواهد خدایی نباشه، افراد دلش باید بود، باید نفس شکارش باشه، باید خروج از طاعت بود. همه حسن و عقل عقلانی به یه چیز برمیگرده، به استکبار و طاعت، به تقوا و فجور. این هم تو فطرت ماست. حالا این که تو فطرت ماست چجوری درست میشه؟ چون میگم اگر تعلق به حضرت حق رو برداریم، اصلا درکی از حسن و عقل پیدا نمیشه. پایگاه درک حسن و عقل عقلانی تعلقه. حالا این هم بعد از این کنم که پایگاهش کجاست. برمیگرده به تعلق نبی اکرم به حضرت حق. اون تعلق رو برداری، مثل حسن و عقل عقلانی تو عالم خنثی میشه. این حالا توضیح بعدی انشاءالله یه جلسه ای محضرتون هست کنم. خب فرصت گذشت به نظرم به نماز نمتی شده میشه بود سوال آمده یه مجال هست من پاسخ دادم و الا بحث تمام فرصت هست. سوال اول فرمودن که اگر اله نباشد اصلا انسان نیست، درسته؟ خب هم وجود ندارد. خب ببینید ما بحثمون همینه، اون الهی که صفت الوهیت داره اگر اون نبود انسان هم نبود، حسن و خوب هم نبود. ولی حالا که هست الوهیت او پایگاه رستم قوه داره، چیز دیگه باشه پایگاه رستم قوه، همون چیزی که اگر نبود هیچ نبود، اوست پایگاه رستم قوه یا نه او حالا که خلق کرده، خلق کرده که فرموده پایگاه رستم قوه تو خودش بر نمیگرده، پایگاه رستم قوه یه جای دیگه است. سوال سر این هست قطعا ما بگیم اگر نه و بینید او هم اگر با صفت الوهیت تفسیرش نکنید، صرف هم بگید یه موجودیست برای خودش صاحب کمالات، خودش کمالات باشه، چرا من به اقلوب روش بدم، چرا طاعت او خوب بشود، چرا استکبار او در مقلوب بد بشود، باید مقام الوهیت رو بگید. این الوهیت اگه پا تو فطرت منم پیدا نکنه با سستنق و احرامی درست نمیشه. اگر خدای متعال اله باشد و الوهیتش تو فطرت رد پا برش نگذاره، درکی از حسن و خوب پیدا نمیشه. تمام عرض حقیق همینه، چون او اله است، نه صرفا خالق است، نه صرفا رازق است، همه اسما رو حسنا رو داره و رد پای الوهیت خودش رو در ما گذاشته. ما فطرتا میل به طاعت او، تذلل او، مضطر به او هستیم. این اضطراری که در فطرت ماست، این میل به سجده، این حبی که در فطرت ماست، حب الله، میل به تقوا، نفرت از سجود، این پایگاه اخلاق که یک طرفش الوهیت حضرت حقه، یک طرفش تعلق فطری ماست. اگر اون الوهیت رو بردارید یا تعلق فطری رو بردارید، اخلاق درست نمیشه. دیگران با یه آلهه دیگری میخوان اونا هم اله درست میکنن، با یک اله خیالی میخوان اخلاق درست کنن، ما اساس این اله خیالی پایگاه اخلاق خیالی است، اخلاقش درست نمیشه. حالا در جای خودت رو این تأمل بفرمایید، پایگاه حسن خوب برمیگرده به الوهیت، بعد در قدم بعد به نظر ما برمیگرده به خلافت نبی اکرم و به ولایت ایشون. یعنی فطرت نبی اکرم پایگاه همه اخلاق هست، حمید است تو عالم. حالا این بعد توضیح داده بشه که یعنی چی فطرت نبی اکرمه. بله ما یه حسن قبی بیرون از خودمون داریم، اون حسن قبی که بیرونه فطرت نبی اکرمه، اون فطرت رو برداری، درکی از حسن قب اخلاقی برای هر این تو آدم واقع نمیشه. حالا این انشاءالله بعد توضیح بدیم قدر دومش رو. بله اما انسان بدون اله اگر باشد، من بالاخره خوبی به بدی رو تعریف میکنم، من از اینه اگر شما اله رو بردارید، فرض کنید نیست خدا، فرضی میشه کردید، با فرض تو عالم فرض برای من اخلاق تعریف کنید، به نظر من هیچ الزامی نمیتونید درست کنید. از کردم یه موقع شما میگید آقونی هم که خدا رو قبول نداره، بعد میدونه دروغ گفتن، میگم برای این درسته، این همون فطرته، این خدا رو قبول نداره، این خدا پرستی تو فطرتش هست، همین پایگاه احتجاج انبیاست، اگر این نبود که نمیشد احتجاج کنید به عقل. ولی شما فرض بکنید خدا نیست، اگر فرض کنید خدا نیست، من از شما سوال میکنم، شما خوب و بد رو تعریف میکنم، من میگم چجوری تعریف میکنم، بفرمایید ببینید، یه خوب و بدی که اخلاقی باشد و الزام آور باشد، شما درست کنید ببینید، با دعوام سر همین درسته، اونا برای خودشون یه الهی میتراشن و بعد که تراشیدن نسبت به اون ملزم میشن، چون الهشونه، سجده میکنن در مقابلش، حالا که سجده میکنن به لوازمش منتظر میشن، مناسبات او رو خوب میدونن، منافرات او رو بد میدونن. این گفتن اخلاق برمیگرده به منافرات و موافقات، طب اشتباه برمیگرده به منافرات و موافقات اله، حالا یا اله حقیقی یا اله ساختگی. میپرسته، سجده میکنه، خضوع میکنه، میل داره، این پایگاه رو سنگو میشه، ولی این پایگاه برای احدی دیگه غیر خودش الزام آور نیست، مگر ما این اله رو قبول کرده باشد، میشه قرارداد مشترک، یک پرستش نفسانی و شیطانی مشترک. نه بید ملائمات با طبع نیست، ملائمت با اله، مناسبات بندگی و طغیانه، نه اینکه نفس پرستی درست کنید، من به ملائمات و منافرات طبع خودم بزنم، یعنی چی ملائمات و منافرات طبع؟
یکی از
بوی گل خوشش
میاد، این رو
این هم در جای خودش باید بحث بکنیم که این ملائماتی که در طبیعت ما هم گذاشته شده، بلاصاله اگه طب سالم باشه ملائمات خیره، ملاحظات تناسبات نبی اکرم هست از او گناه است و کل شهر و مدبوه هم کل و قبیه هم و فاشک هم بوهای بده نه ما است و کل خیر و مدبوه هم یکی هم بوهای خوش خب یعنان شد برای حضرت برای سلامتی حضرت سلامت
سلامت